از نگاه دولت نورسلطان ترغیب مردم به افزایش مصرف بنزین، مصرف گاز طبیعی را در قزاقستان کاهش می‌دهد. راه دیگر دولت نورسلطان برای حل این مشکل کاهش صادرات گاز قزاقستان بوده است. هیئت دولت قزاقستان راه نخست، یعنی افزایش بهای گاز مصرفی خودروها را برگزید. اما یک روز پس از اعلام افزایش بهای گاز خودروها از 60 تنگه واحد پول ملی قزاقستان به 120 تنگه با اعتراض‌های گسترده مردمی مواجه شده است. اعلام افزایش بهای گاز مایع و تظاهرات گسترده مردمی در شهرهای بزرگ قزاقستان منجر شده است. در طول یک هفته گذشته رویدادهای مهم قزاقستان که رسانه‌های وابسته به دولت نورسلطان منتشر کرده‌اند، از جمله کشته و زخمی شدن صدها تن از نیروهای پلیس و مردم معترض، تخریب و آتش زدن ساختمان‌ها و اموال دولتی، غارت سوپرمارکت‌ها و مغازه‌های فروش لوازم مصرفی، استعفای کابینه دولت توکایوف و آتش زدن منزل مسکونی و محل زندگی قاسم ژامر توکایوف رئیس جمهوری قزاقستان در واقع تنها بخش کوچکی از واکنش‌های مردم خشمگین قزاقستان به تصمیم دولت نورسلطان بوده است. مردم قزاقستان از روز دوم جنوری، یعنی یک روز پس از اعلام افزایش قیمت گاز مایع خودروها، به خیابان‌ها آمدند و علیه این تصمیم دولت تظاهرات برپا کردند. در پی برگزاری تظاهرات ضد دولتی گسترده مردم، دولت توکایوف استعفا داد و بسیاری از مقام‌های سیاسی و امنیتی قزاقستان برکنار و نیروهای جدیدی جایگزین آنها شدند. در عین حال با وجود خودداری رئیس جمهوری قزاقستان از این تصمیم، اعتراض‌های مردمی خاتمه نیافته و خشونت گسترش بیشتر یافته است. در پی ادامه اعتراض‌های مردمی، رئیس جمهوری قزاقستان از سازمان پیمان امنیت دست جمعی درخواست کمک کرده است. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و رئیس دوره این سازمان نظامی امنیتی نیز با درخواست دولت نورسلطان موافقت کرده است. بر اساس اطلاعیه وزارت داخله قزاقستان، تاکنون بیش از 3000 نفر در ناآرامی‌های اخیر قزاقستان بازداشت شده و 26 تن از طرفین جان خود را از دست دادند.
روزنه دریچه رو به آگاهی، بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهان، ایران و افغانستان.
parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. شما میتونین برنامه روزانه را از طریق سایت ما هم دنبال بکنید. همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه. موضوع مورد بحث این هفته روزانه ارتباط داره به اعتراضات مردم قزاقستان و البته نقش دخالت‌های خارجی در این اعتراضات. به رغم گمانه‌زنی‌های متعدد کارشناسان و سیاستمداران پیرامون دلایل طولانی شدن اعتراض‌های مردمی، این حقیقت را نباید نادیده گرفت که در دوران ریاست جمهوری نورسلطان نظربایوف که نزدیک به 3 دهه به طول انجامید، وضعیت اقتصادی مردم قزاقستان به میزان چشمگیری بهبود یافت و طبقه متوسط در این کشور رشد چشمگیری کرد. همزمان با بزرگتر شدن طبقه متوسط در قزاقستان، نهادهای به اصطلاح بخش خصوصی غربی نیز در این کشور گسترش یافتند. به طوری که گفته می شود همکنون 22 هزار سازمان غیر حکومتی در قزاقستان شکل گرفته و البته فعال هستند. این تشکل ها که گرایش های غربی دارند، همگی مخالف حضور روسیه در قزاقستان هستند. به همین دلیل طرفداران روسیه در قزاقستان خواهان تعطیلی تمامی این سازمان‌های غیر دولتی مخالف روسیه هستند. در عین حال حامیان روسیه خواستار خروج قزاقستان از اتحاد با کشورهای به اصطلاح ترک زبان هستند. به هر حال باید گفت موضوع تداوم تظاهرات ضد دولتی در قزاقستان تردیدهایی را در محافل سیاسی مستقل برانگیخته است. در واقع چنین به نظر می رسد که دولت‌های غربی به ویژه آمریکا که در جمهوری‌های آسیای مرکزی از جمله قزاقستان از نفوذ چندانی برخوردار نیستند، در تحریک معترضان نقش فعالی ایفا کردند. بدون شک این دست از کشورها به رهبری آمریکا همچنان رؤیای انقلاب رنگی را در کشورهای آسیای مرکزی به ویژه قزاقستان در سر می پرورانند. این در حالی است که دولت‌های غربی پیش از این در اوکراین، گرجستان و قرقیزستان تجربه شکست خورده انقلاب رنگی را با خود داشتند. در همین ارتباط اظهارات اخیر قاسم ژامرت تاکایوف رئیس جمهوری قزاقستان مبنی بر نقش مداخلات خارجی در ناآرامی‌های اخیر کشورش و همچنین مسلح بودن معترضین شائبه تلاش غرب برای سرنگون کردن دولت شرق‌گرای قزاقستان و یا حداقل مشغول سازی روسیه در جبهه جدید را بیش از پیش تقویت کرده است. به همین دلیل تاکایوف اعلام کرد نیروهای صلح‌بان عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی بنا به درخواست دولت قزاقستان و به طور موقتی در کشور حضور خواهند داشت. در حقیقت رئیس جمهوری قزاقستان معتقد است تا زمان برقراری آرامش کامل نظامیان صلح‌بان سازمان امنیت دست جمعی در شهرهای مختلف قزاقستان حضور خواهند داشت. بخش اعظم این نیروها البته شامل نظامیان روسیه هستند. قاسم ژامرت تاکایوف در سخنرانی تلویزیونی خود همچنین تصریح کرد نیروهای اعزام شده از روسیه و دیگر کشورهای همسایه بنا به درخواست دولت نورسلطان به قزاقستان اعزام شده اند و برای تضمین امنیت به صورت موقتی در این کشور میمانند. رئیس جمهوری قزاقستان به زبان محترمانه از مهمان بودن نیروهای صلح‌بان روسی و دیگر کشورهای همسایه در قزاقستان سخن به میان آورده است. تاکایوف در این حال ناآرامی‌های اخیر را به تروریست‌های آموزش‌دهنده در کشورهای خارجی نسبت داد و در مورد خشونت‌های آلماتی گفت 20,000 تبهکار به آلماتی پایتخت مالی قزاقستان حمله و اموال دولتی را نابود کردند. پیش از این سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در واکنش به تحولات اخیر در قزاقستان گفته بود تهران تحولات جاری در قزاقستان را به دقت زیر نظر دارد و امیدوار است هرچه سریع‌تر با حل اختلاف‌ها از طریق گفتگو آرامش به این کشور بازگردد. تمامی کشورهای همسایه قزاقستان نیز برای دولت تاکایوف آرامش و حل مسالمت‌آمیز بحران را آرزو کردند. علاوه بر ایران، وانگ ونبین سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیز اعلام کرد پکن نهایت تلاش خود را برای حمایت از قزاقستان و کمک به این کشور در غلبه بر مشکلات انجام خواهد داد و با نیروهای خارجی که اقدام به تحریک خشونت و آشوب در قزاقستان می‌کنند قاطعانه مخالف است. واکنش چین در پی بالا گرفتن اعتراض‌های مردمی در قزاقستان علیه تصمیم دولت برای افزایش قیمت سوخت در این کشور صورت گرفته است. روسیه نیز عوامل خارجی را به تحریک کردن مردم به تظاهرات در قزاقستان متهم کرده است. در حال حاضر صلح‌بانان روسی میدان هوایی آلماتی قزاقستان را تحت کنترل کامل درآوردند. علاوه بر اطمینان دولت‌های قدرتمند منطقه نظیر روسیه و چین به دخالت‌های دولت‌های غربی در امور قزاقستان باید گفت برخی کارشناسان وابسته به جریان غربگرایی در منطقه تلاش می‌کنند نقش مردم را برجسته‌تر سازند و سیاست‌های روسیه را عامل اصلی اعتراض‌های مردمی در قزاقستان اعلام کنند. در حالی که روسیه در منطقه حضور دارد اما دولت‌های غربی به ویژه آمریکا که در منطقه حضور ندارد حتی حاضر است هزاران تن از مردم قزاقستان به خاک و خون کشیده شوند تا اهدافش در آسیای مرکزی محقق شود. بسیار سپاسگزارم از این که این هفته هم همراه ما بودید با برنامه روزانه. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. همتون را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
نواهای خوش، صداهای خاطر انگیز، مجال و فرصتی را فراهم می کند که فارغ از گرفتاری های روزمره در کوچه باغ موسیقی قدم بزنیم و لذت ببریم. گلچین موسیقی امروز پیشکش شما خوبان.
سفر کردم
سر زمین ما
دنیا گذران و کار دنیا گذران
در بار شاه هم من ز کابل می روم
گلچین موسیقی.
زخمهای دلت را فقط به خدا بسپار، خودش بهترین مرهمها را دارد. باور کن، آرام آرام همه چیز خوب می شود. خدایا به امید خودت. سلام عرض می کنیم خدمت شما شنونده های خوب برنامه گلچین موسیقی. آرزو می کنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. از شهر مشهد مقدس همراه هستیم با شما و برنامه گلچین موسیقی را میشنوید. نایب وزیره همه شما دوستان عزیز هستیم، شمایی که دلتان پر میکشه برای مشهد و برای پابوسی امام رضا علیه السلام.
دارم نظری شاهد رضوان باشم، آشنای حرم شاه غریبان باشم. دوست دارم همه عمر در این شهر بهشت، زائر و خادم سلطان خراسان باشم. زائر و خادم سلطان خراسان باشم.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما. گنبد و ایوان طلا، ذریح خورشید بلا،
رواق آینه کجاست در حرم امام رضا.
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام. پیش نگاه شما سنگ طلا می شود، نذر و نیاز دلم باز ادا می شود. هل هل افتاده در نغمه نقاره ها، عطر شفا می رسد از قل فقاره ها. میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر و پای سفر میزنم. آمده ام پیش تو سفره دل و شده امرا، مگر پیش تو پیدا کنم. چشمه چشمان من نور ندارد، ولی نور خدا را به من هدیه بده یا علی. آهوی دل آمده سوی تو دامن کشان، زامن آهو بده خط امانی به آن. میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام.
شنونده آهنگی بودید با صدای سامی یوسف. از برنامه گلچین موسیقی همراه شما هستیم، انشالله که از شنیدن این آهنگ لذت برده باشید. خانم فرشته از شهر هرات پیامک زدن، سلام گفتن، با برنامه گلچین موسیقی آهنگ خواستن با صدای فرهاد دریا که تقدیمشان میکنیم، انشالله که لذت ببرن.
گل شکفت نخواهد شد، یک بهار آزادی، گل شکفت نخواهد شد، یک بهار آزادی. من سرود خواهم خوان بار بار آزادی، من سرود خواهم خوان بار بار آزادی.
گذشته خواهد شد، یک بهار آزادی گل شکفته خواهد شد، یک بهار آزادی من سرود خواهم سرود خواهم خواهم بار بار آزادی.
آنچه شنیدید آهنگی بود با صدای فرهاد دریا، اینجا گلچین موسیقی است. ۳۸۲۶ در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان. دو شماره است که میتونید پیامک بزنید به این برنامه و آهنگ درخواستی خود فرمایش بده. سرکار خانم فرشته صادقی از شهر کابل سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتن که من دو بار پیامک زدم و آهنگ خواستم با صدای بابک جهانبخش، ولی متاسفانه آهنگ درخواستی مرا نشر نکردین و پیامک مرا نخواندین. آهنگ درخواستی شما با صدای بابک جهانبخش آماده است که تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که از شنیدنش لذت ببرید.
هستی توی این گردش تقویم، ما یه جاهای حریفت جبر زندگی نمیشیم. دور هم میگشتیم اما تو جهانای موازی نرسیدن منطقی بود تا این دیوون بازی. خوش باشی هر جا که هستی، یادتم هر جا که هستم. من بدونم نمیارم که چقدر بی تو شکستم. جنگل از بیرون قشنگه، از تو که چند تا درخته. این که محکم باشی اما از درون به خشکی سخته. با تو تقدیرم گره خورد، یه مشتم ما و ای کاش. بعد من مراقبه اون خنده های لعنتیت باش. بعد من فکر خودت باش، غصه رسم روزگاره. ما چه باشیم چه نباشیم، زندگی ادامه داره. آدمای تنها زودتر ساده‌تر شکسته میشن، شکسته میشن، شکسته میشن. با تو تقدیرم گره خورد، به یه مشتم ما و ای کاش. بعد من مراقبه اون خنده ها لعنتیت باش. بعد من فکر خودت باش، غصه رسم روزگاره. ما چه باشیم چه نباشیم، زندگی ادامه داره. ما تو تقدیرم گره خورد، به یه مشتم ما و ای کاش. بعد من مراقبه اون خنده ها لعنتیت باش. بعد من فکر خودت باش، غصه رسم روزگاره. ما چه باشیم چه نباشیم، زندگی ادامه داره.
آنچه شنیدید آهنگی بود با صدای بابک جهانبخش از برنامه گلچین موسیقی. از رادیو دری با شما هستیم، شما هم تا پایان ما را همراهی کنید. از شماره 0936 سه شماره آخر 402 سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگی با صدای احمد ظاهر برام نشر بکنید. ای دوست عزیز خودشون رو معرفی نکردن، ولی گفتند که از شنوندهای ایرانی شما هستم و بسیار به آهنگهای افغانی علاقه دارم، بخصوص به صدای احمد ظاهر. سلام عرض میکنیم خدمت شما و خیلی خوشحالیم که شما را با خودمان داریم و آهنگ درخواستی شما همین لحظه تقدیمتان میشه، ان شاءالله که بشنوید.
از ناز چه میخندی، بر دیدک میگیریه. این دید زمانی نیست، من دیدک میگیریه این دید از زمانه نیست خندیدک میگیریه
شنونده آهنگی بودید با صدای احمد ظاهر. انشالله که تا این لحظه از برنامه گلچین موسیقی مورد توجهتان قرار گرفته باشه. خب دوستان عزیز، نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز و آهنگ پایانی که امروز تقدیم شما میشه آهنگی است با صدای حسام الدین سراج، آهنگ توحید که به نام ملکا هم مشهور هست و این آهنگ را از روی شعری از حکیم صنایع غزنوی شاعر قرن ششم خواندن. البته از روی این شعر بسیاری از خوانندگان معروف دیگه هم خواندند، ولی ما برای امروز شما این آهنگ با صدای حسام الدین سراج را انتخاب کردیم. آهنگساز این اثر هم جناب آقای فرهاد رحیمیان بودند. با تقدیم این آهنگ همه شما را به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو امراه نمایی، نروم جز به همون ره که تو امراه نمایی.
توحید تو گویم که به توحید سزایی تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و دردی، بری از درد و نیازی، بری تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و دردی، بری از درد و نیازی، بری از توان وصف تو گفتن که تو در فن نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فن نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فن نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فن نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فن نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه
جودی و صفایی
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم، ای پروردگار دوستدار علم و آگاهی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که خداوند توفیق داد تا باز هم در خدمتتان باشیم. عزیزان شنونده، در جلسه قبل اگر همراه برنامه ضربان بوده باشین، ما در رابطه با یک مریضی خطرناک و مرگ آور در صورتی که به درستی و به موقع مراقبت و معالجه نشود صحبت کردیم که عبارت بود از مریضی هاری یا همون مریضی به اصطلاح سگ دیوانه. در خدمت کارشناس ارجمند محترم دکتر مجید نوری، متخصص امراض عفونی یا انتانی بودیم که گفته شد بیماری هاری یک مریضی وایرال یا ویروسی حاد و سریعا پیشرونده است که بین انسان و حیوان مشترک است. در جلسه قبل گفته شد که این مریضی و آلودگی میتانه نه تنها از سگها، که همه فکر میکنن فقط سگ عامل انتقال است، از دیگر حیوانات پستاندار اگر آلوده باشند، این ویروس میتونن از طریق بزاق یا آب دهان خود و با واسطه گزیدن دندان گرفتن به انسان منتقل کنند. در جلسه قبل گفته شد که این ویروس وقتی وارد بدن شد، این به خاطر عصب دوست بودنش وارد رشته های عصبی شده و از طریق رشته های عصبی به مغز و قسمت مرکزی سیستم مغزی در حیوان و انسان منتقل میشه. وقتی به مغز رسید، بعد از مغز دوباره به سمت جاهای دیگه بدن حرکت کرده و علائم و نشانه های بیماری ظاهر میشه. بحث ما با دکتر سیب نوری ادامه میتیم. قبل از شروع بحث آدرس های ما را یادداشت بکنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه، در خدمت شما هستم.
دکتر صاحب نوری، تشکر از لطف شما که بازم فرصت دادین تا مزاحمتان باشیم. در ابتدای بحث امروز اگر لطف کنین، اولا آیا هر حیوانی اگر انسان بکنه و به گفته شما گاز بگیره و گزش حیوان داشته باشیم که منجر به زخمی شدن پوست انسان شود، هر حمله و زخمی باید هاری به حساب بیایه؟ یعنی فرق میکنه. و دیگه یکی، اگر کسی دچار مریضی و آلودگی هاری شد، ای درمان و معالجه داره یعنی منتهی به مرگ میشه؟
خب من قسمت درمان رو هم میگم خدمت شما، تا حالا من مطمئنم وقتی این صحبت الان مطرح شده، خب خیلی ها تو خونهشون دارن پت دارن یا همون حیوانات خانگی دارن، یا خیلی وقتا شاید مثلا فردی تو کوچه، خیابون، پیاده رو، یا مثلا فرد یک حیوانی گربه‌ای مثلا به فرد چنگ بهش زده و الان به شدت دارن دلنگران این هستن که ایداد بداد نکنه مثلا اول فرمان هاری گرفته. ببینید واقعیت اینه که هر گزش حیوانی را نباید معادل هاری بدانیم، اما هر گزشی را باید براش فکر این را بکنیم که خب بالاخره تشخیص افتراقی یکی از تشخیص افتراقیمون هاری میتواند باشد.
بله.
مگر ما خیلی بیماری دیگه هم داریم که از طریق گزش منتقل میشه، یا گاز گرفتگی یا چنگ زدگی و در حقیقت خراب کردن پوست، و فقط و فقط هاری نیست، ولی هاری رو باید همیشه جزء تشخیص افتراقیمون قرار بدیم.
بله.
این مورد اول. مورد دومی که میخوام بگم در مورد بحث درمانه. ببینید واقعیت هم که هیچ درمان اثبات شده برای هاری وجود نداره. و حالا یه سری گزارشات دادن، گفتن که مثلا اومدن با یک سری داروها، درمانها، داروی ضد ویروسی، کتامین و اغما درمانی، اینا اومدن کار رو انجام دادن، اما در نهایت همه این درمانها منجر به شکست بود. و واقعیت هم که وقتی که دیگه بیماری به دست ما میرسه با اون علامی که خدمت شما عرض کردم، یعنی تب دارن، کانفیوژن دارن، اختلال هوشیاری دارن، تشنج دارن، توهم دارن، از آب میترسن، از نور میترسن، از هوا میترسن، این بیمار وقتی که دیگه در این فاز داره ما میرسه دیگه تقریبا معادل مرگ و تقریبا بدون اسنسا هاری یک بیماری مرگباریه. ولی با درمان مناسب بعد از تماس در طی دوره نهفتگی که ما گفتیم بین 20 تا 90 روزه، اگه تو اون دوره نهفتگی ما درمان مناسب را انجام بدیم میتونه همیشه قابل پیشگیری باشه. یعنی در واقع یه جوری در واقع معادل 0 و 100، یا شما فرد میتونی کاملا 100% نجاتش بدی در همون زمان اول، یا اینکه اگر از اون زمان رد بشه و شما متوجه نشید و یا درمان نکنید، اقدامات پیشگیرانه را در اون زمان انجام ندهید، مطمئن باشین که معادل مرگ.
پس اقدامات وقایبی و مراقبت‌های لازم در مو اولین ساعات و روزهای گزیدگی و دندان کندن حیوان و زخمی شدن پوست توسط حیوان مشکوک چقدر اهمیت داره دکتر سید برای نجات جان و زندگی انسان، که اگر دیر شوه خب ممکنه خدای نخواسته منجر به مرگ و پایان عمر فرد گزیده شده شوه. دکتر سید آیا واکسین برای پیشگیری وجود داره که آدمها واکسین بزنن تا مصاب و مبتلا به این مشکل نشون، و کیها را باید واکسین بزنن؟
ببینید واقعیت هم اینه که همه افراد اصلا نیازی به واکسن نیست. ببینید ما یه وقت میگیم آنفولانزا، خب امروز دیگه تقریبا گفته میشه که همه باید برن واکسن آنفولانزا بزنن، اگر حالا چند سال قبل من یه سری گروه های هدف رو براش مشخص کردن، ولی امروز دیگه توصیه میشه همه میگن همه برن واکسن آنفولانزا بزنن. اما در مورد قضیه هاری ببینید اصلا و ابدا به هیچ عنوان این تشخیص، یعنی این توصیه عمومی نیست برای افراد که هم برن واکسن را بزنن. چه افرادی باید برن واکسن بزنن؟ افرادی که مورد گاز گرفتگی یا گزش یک حیوانی از حیوانات پستاندار، حالا مثلا مثل درقت سگ، گربه، راسو، روباه، شغال، اینها قرار میگیرن باید برن. اولا که افرادی که معمولا حیوان خانگی دارن که معمولا اینا میرن اون برنامه واکسیناسیونشون معمولا کامل دارند. عموما حیوانی وقتی که ما قراره که در حقیقت هاری رو بگیریم، از حیوانی که خودش مبتلا هست داریم میگیریم. پس عموما از حیوانی است که حالا مثلا یا ولگرد حیوانی است که حالا به هر حال تو روستاست، توی زمین و زراعتی است اونجا، و خودش الان آلوده شده اون حیوان و حالا یه مواجهه تصادفی با انسان داره و انسان رو هم چیکار میکنه؟ گاز میگیره. پس افرادی باید برن واکسن بزنن که مورد گاز گرفتگی حیوان قرار میگیرن.
بله.
حالا من این قضیه رو دوبار توضیح میدم چون خیلی خیلی مهمه و عمده سوالات مردم عزیزمون تو این قضیه است. ببینید اگر من از این مرحله شروع میکنم و میرم جا، ما فکر فرض میکنیم که الان فردی دچار گاز گرفتگی توسط یک حیوان میشود، درست شد؟
بله.
اگر این حیوان شناخته شده ای هست، درست شد، و ما میدونیم که خب الان مثلا برنامه واکسیناسیونشون داره و هیچ چیز نداره، ما دلنگران نمیشیم. ما دلنگرانیم برای چه زمانی است؟ برای یک زمانی است که با یک حیوانی که اصلا نمیدونیم، مثلا یعنی هیچ شرایط قبلی گذشته ازش نداریم، به طور کاملا مواجهه تصادفی باش قرار گرفتیم. اگر بتونیم حیوان را نگهش داریم و محبوسش کنیم، ما حیوان را به مدت 10 روز تحت نظر میگیریمش. اگر حیوان در طی این دوره 10 روز در خلال درقان دوره نظارت ما علائم هاری در حیوان بروز بکنه، ما باید حیوان را بلافاصله بکشیمش و سرش را درقت بدیم به آزمایشگاه که اونا میرن رو سر اون حیوان، رو درقت مغز اون حیوان میرن تستای اختصاصی را انجام میدن، و اگر این الان در حیوان ایجاد شد، ما حیوان را میکشیم، سرش را میدیم به آزمایشگاه و فرد را هم چیکار میکنیم؟ براش واکسن میزنیم.
بله.
اما اگر حیوان فرار کرد، یعنی گاز گرفت و فرار کرد و رفت، این فرد حتما باید واکسن بزنه. پس من یک بار دیگه میگم، اگر حیوانی را که علامت گاز گرفت، ما شرح حال گذشته از این حیوان داریم، مثلا این یک حیوان حیوان خانگی است، درست شد و میدونیم که واکسنش را زده، هیچ گونه مشکلی هم نداره، ما دلنگران نیستیم در مورد این حیوان. حالت دوم حیوانیه که الان گاز میگیره و الان ما میتونیم نگهش داریم، درست شد؟
بله.
این حیوان را ما به مدت 10 روز تحت نظر نگهش میداریم. در خلال این دوره نظارت اگر علامه هاری در حیوان بروز کرد، حیوان را باید بلافاصله بکشنش و سرش را میدن به آزمایشگاه برای اینکه آزمایش‌های تخصصی رو روش انجام بدن و واکسن را هم فرد میزنه. اما اگر حیوان گاز گرفت و فرار کرد رفت، ما باید بلافاصله فرد را ارجاع بدیم به مرکز بهداشت و اونجا براش واکسن‌ها را شروع بکنن بزنن. نکته دیگه این که حالا حیوان دیگه غیر از سگ، گربه یا راسو، اینا باید بلافاصله کشته بشن و سرشون باید برای آزمایشگاه فرستاده بشه و در تماس‌های پرخطر و در مناطقی که هاری در سگ‌ها بومی هست، دیگه ما اینجا نباید انتظار داشته باشیم و صبر بکنیم ببینیم که آیا این در حقیقت این علامه هاری در حیوان بروز میکنه یا بروز نمیکنه. ما باید بیام چیکار بکنیم؟ اینجا باید برای فرد درمان را شروع بکنیم.
پس واکسین هاری برای همه ضرورت نداره و تجویز نمیشه، فقط برای کسایی که توسط یک حیوان مورد حمله قرار گرفته و زخمی شده و یا اونایی که در معرض خطر گزیدگی و گزش حیوانات است. مسئله دیگه ای که آقای نوری، آیا اگر دیگر حیوانات خانگی مثل مرغ و گوسفند و بز و اینا توسط یک حیوان درنده گزیده شود و مورد حمله قرار بگیره، ممکن است که هاری به این حیوانات خانگی منتقل شود و بعد با خوردن گوشت اینمی حیوانات خانگی انسانها هم آلوده و مریض شوند؟
من یک بار دیگه توضیح میدم این قسمت ها. ببینید، بازم میگم که اگر یک حیوان انسانی را بگزد، اولا که بازم میگم اگر پوست سالم باشه به هیچ عنوان ویروس منتقل نمیشه، یعنی ما هیچ دلنگرانی نداریم. اون دلنگرانی داریم که پوست خراش پیدا میکنه، سایدگی پیدا میکنه و زخم باز میشه و یا قشای مخاطی آلوده میشه. پس اگر پوست سالم بود ما هیچ دلنگرانی نداریم. سوال دوم، نکته دوم اینه که آیا هاری شناخته شده یا مشکوکی در منطقه، در گونه، آیا ما داریم یا نداریم؟ اگرم نداشته باشیم بازم هیچ دلنگرانی نداریم. امکان داره حیوان با از ترس خودش در حقیقت داره یه جور حمله میکنه. و اما اگر داشته باشیم تو منطقه، بازم میگم سه حالت اتفاق میفته: یا اون حیوان را شما گذشتش را میدونید، حیوان مثلا به فرد خانگیه، واکسنش را زده میدونید، دلنگرانی ندارید. حالت دوم اینه که حیوان گاز میگیره ولی حیوان را شما میتونید نگهش دارید به مدت 10 روز تحت نظر میگیریدش. اگر در طی این 10 روز علائم هاری در حیوان گزارش شد، بروز کرد، شما حیوان را باید بلافاصله بکشیدش، سرش را میفرستین برای آزمایشگاه تحت تدابیر در حقیقت حالا اون بحث احتیاطات استانداردی که باید انجام بشه و سرش را میفرستن برای آزمایشگاه و بلافاصله واکسیناسیون را برای فرد شروع میکنیم.
بله.
اگرم که حیوان فرد را گاز بگیره و فرار کنه بره، ما باید حتما در حقیقت کار واکسیناسیون را انجام بدهیم. اما حالا میریم سراغ قضیه این که در مورد بحث احشام، نه، واقعیت هم که این دلنگرانی مردم ازمون نداشته باشن، اصلا چنین چیزی نیست، اونها اصلا به چون آلوده نمیشن. این که نیست مثلا فرق بخواد بره گوسفندی آلوده بشه یا مثلا مرغ آلوده بشه، نه، اصلا چنین چیزی براشون وجود نداره، نگرانی باید نداشته باشن.
بله.
عرض کردم در مورد یک سری حیوانات هستن و میتونه انسان را بیاد چیکار بکنه، آلوده بکنه، بیمار مشترک بین انسان و حیوان.
حالا اگر کسی مصاب و مبتلا به هاری یا مریضی معروف به سگ دیوانه باشه و در بیمارستان یا شفاخانه بستری شوه و تحت نظر باشه، اینمی ویروس هاری از این فرد به افراد دیگه منتقل میشه؟ یعنی ممکنه از طریق ذرات تنفسی اینمی ویروس مثل زکامی و سرماخوردگی و انفلوانزا ویروس به دیگران منتقل شوه؟
نه، اصلا به هیچ شما بیماری واگیر داره اینطوری نیست و فقط عرض کردم خدمت شما از طریق گزش، یعنی از طریق بزاق آلوده، وقتی پوست را مورد خراش قرار میدن، خون جاری میشه، از اون منطقه ویروس وارد بدن میشه و در طول مسیر عصب میره بالا. اصلا انتشار خونی نداره، انتشار تنفسی نداره، از این جهت مردم ازمون هیچ نگران نداشته باشه.
بسیار بسیار ممنون و سپاس از توضیحات بسیار خوب شما دکتر صاحب نوری. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم.
ویروس های کرونا گروهی از ویروس ها هستند که سبب ایجاد طیفی از بیماری ها می شوند، مانند سرماخوردگی معمولی و مجموع علائم شدید و حاد تنفسی. در سال 2019 نوع تازه ای از ویروس کرونا در چین شناسایی شد که در حال حاضر در جهان همه گیر شده است. این ویروس اکنون با نام اختصاری کووید 19 شناخته می شود و در ماه مارس سال 2020 سازمان بهداشت جهانی همگیری جهانی عفونت با ویروس کرونا را اعلام کرد. از سرایت ویروس کرونا به فرد تا بروز علائم بیماری به طور معمول 2 تا 14 روز فاصله زمانی وجود دارد که به آن دوره نهفتگی بیماری می‌گوییم. علائم و نشانه‌های شایع بیماری کرونا تب، سرفه و احساس خستگی است. همچنین احساس تنگی نفس، مشکلات تنفسی، درد عضلانی، لرز، گلودرد، از دست دادن ناگهانی حس بویایی، از دست دادن ناگهانی حس چشایی، سردرد و درد قفسه سینه نیز از نشانه های دیگر این بیماری است. اگرچه اکثر افراد مبتلا به عفونت با ویروس کرونا علائم خفیف تا متوسط دارند، اما گاهی ممکن است عوارض بیماری آنچنان شدید باشد که به بستری شدن در بیمارستان و حتی مرگ منجر شود. افراد سالخورده و کسانی که از قبل مبتلا به یک بیماری مزمن بوده اند، خطر بیشتری برای دچار شدن به علائم شدید عفونت کرونا دارند. زاتوریه و دشوار شدن تنفس بیمار، نارسایی عضوهای مختلف بدن، مشکلات قلبی، تشکیل لخته خون در عروق، افزوده شدن عفونت‌های میکروبی و ویروسی ثانویه به عفونت کرونا و آسیب‌های شدید و حاد کلیوی از جمله عوارض عفونت کرونا است. لطفاً با این برنامه ضربان همراه باشید.
عزیزان شنونده، سپاس و تشکر از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مجید نوری، متخصص امراض عفونی یا انتانی، در رابطه با درمان و معالجه بیماران هاری صحبت کردند که باید به موقع همه اقدامات وقایوی و پیشگیرانه و محافظتی صورت بگیره و اشاراتی داشتن به اینکه واکسن برای همه ضرورت نداره، فقط کسایی که دچار گزش و حمله حیوان مشکوک میشه باید برای او ما تحت یک شرایطی واکسینیشن انجام بدیم و اونایی که در معرض خطر هستن و مشکلاتی ممکن است که در رابطه با مسائل کاریشان برایشان به وجود بیاید، این جمع ممکن است که برای اونا به عنوان پیشگیری واکسین استفاده شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، حالا اگر کسی دچار حمله توسط حیوانی شده و جای از بدنش زخمی شده، در اولین قدم چه کارهای حفاظتی و مراقبتی برای او باید انجام شود؟
الان فرض میکنیم که یک فردی دچار مورد گزش یا گاز گرفتگی توسط یک حیوان قرار گرفته. اولا نکته خیلی 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 مهمی که حالا در آخر من میگم خدمت شما تجربه خودم را در مورد یک بیمار، اینه که وقتی که فردی دچار گاز گرفتگی توسط یک حیوان آلوده میشه، اولین کاری که باید فرد انجام بده به مدت 5 تا 10 دقیقه که ما معمولا 10 دقیقه را توصیه میکنیم،